سال 1914
رسانه سابرفان با افتخار تقدیم می کند.
در سال 1914 ارنست شکلتون به همراه 27 نفر خدمش سوار کشتی اندورنس شد. مقصد آنها قطب جنوب.
مثل رویا بود، شکار گنج. ولی فکر نمی کنم شکلتون فکری به حال عواقبش کرده بوده باشه. چیزی که گنج براش می خره جواب سوال نیست، اصل پیدا کردنشه، گشتنشه.
شکلتون یه نامه برای همسرش نوشته بود که توش گفته بود خیلی هیجان انگیزه که منظرهایی می بینه که هیچ کس تا حالا ندیده.
عزیزم، این آخرین نامه منه قبل از اینکه وارد جنوب ناشناخته ها بشم. شک ندارم که ما از پسش برمیاییم. دلیل رفتنمون نمیتونم بگم. چیزی که باعث شده تن به این ماجراجویی بزنیم و نمیتونم بگم.
آره اون باده داره آماده میشه.
دانش پایی
۲۱ ژانویه ۱۹۱۵ موقعیت ما نگران کننده است. کاهش شدید دما باعث شده آبهای اطراف کشتی یخ بزنن. هوا به قدری سرده که احتمال داره خود ما هم یخ بزنیم و جزی از این آبها بشیم.
هر قدمی که به سمت ناشناخته ها برمیداریم ورق جدیدی از رازها رو برمیگردونه و تا زمانی که رازی بر این سیاره نهفته است وظیفه ماست که اونو کشف و برملا کنیم.
ایده این ماجراجویی رفتن برای جایزه و قدم برداشتنش درون همه ماست.
صدای شکستنش رو میتونستیم بشنوید. داشت به راحتی یه چوب کبریت بین اون یخهای قدرتمند ترک میخورد.
من عاشق انجام دادن کاریم که کسی تا حالا نکرده. همونطور که شکلتون گفت، سختی ها همیشه هستن.
تا وقتی بتونیم از این مخمصه جون سالم به در ببریم، باید آرامش خودمون رو حفظ کنیم و به یاری خدا موفق میشیم.
استقامت، مدیر دوبلاژ علی ظریفی، ضبط در استودیو سینما. سال 2022، دریای ودل، قطب جنوب.
صبح بخیر نیکو.
صبح بخیر منسا.
نسه؟
این شگفت‌انگیزه، از فضا گرفته شده. وقتی هوا آفتابیه میتونیم تصویر هوایی داشته باشیم که واقعا برای مسیریابی کمک بزرگیه.
طبیعتا باید از این ناحیه رد بشیم، چون همین الانشم اینجایی مینا.
باید حد اکثر پشتیبانی رو برای تیم قواسیمون فراهم کنیم. اونا قراره 24 ساعته اون بیرون دنبال گنجمون بگردن. فقط 12 روز وقت داریم. اگه هوا همینجوری بمونه شاید 10 روز بیشترم بتونیم بمونیم، ولی باید قبل از اینکه یخا دوباره خودشونو بازسازی کنن از اینجا خارج بشیم.
الان دقیقا یه جای بین طول عرض جغرافیایی هستیم. مختصاتی که ورسلی کاپیتان اندرونس داده بود و انتظار میره که اینجا جایی باشه که اندرونس غرق شده.
موفقیت نزدیکه. اولین شیرجه. بزنید بریم.
او بچه هر موقع بهتون گفتم اینو بکشید. بیارید ایمان.
12 روز تا شیرجه.
بکشید. آره همینه.
اندورنس بزرگترین داستان غرق شدن یک کشتیه. شاید حتی بزرگتر از تایتانیک که دقیقاً 2 سال قبل از اینکه اندورنس سفرشو شروع کنه غرق شد. من روی غرق شدن کشتی‌ها دور تا دور دنیا کار کردم. از جنوب دریای چین در شرق گرفته تا دریای کارائیب در غرب. انواع اقسام غرق شدن‌ها در زمان‌های مختلف.
کشف یک کشتی باستانی یونانی غرق شده در یک آتشفشان فعال در سواحل سیسیل یکی از دستاوردهای بزرگ تاریخ شناسی به حساب میاد.
کشتی غرق شده مثل یه فسیل خیلی بزرگ میمونه. همش با همه، یعنی مثل یه کپسول زمانه بزرگ میمونه. این کشتی ها همشون پر از انسانه. این مال فرانک ورسلیه. این کاپیتان اندورنس بود و هری مکنیش نجار کشتی، جیمز وردی زمین شناس، گرین استریت اینا دفتر خاطراتشونه. داستان شکلتون واقعا چیزیه که دوست دارین تو اینا بخونین. من همه اینا رو خوندم و باید بگم بیشترش برای عموم منتشر نشده. این اولین کتابیه که راجع به شکلتون خوندم. من همیشه اینو همراه خودم دارم. اینو شاید باورتون نشه، به عنوان جایزه برای حضورم توی مدرسه تابستونی به هم دادن. بزرگ شدن تو جزایر فولکلند یه جوری بود که انگار قطب جنوب حیات پشتی خونه مونه، فقط چند صد مایل فاصله داشت. اینم از مرد بزرگ شکلتون. اینم همیشه همراه همه.
خوبه. آره خوبه.
امیدواریم موفق بشید، ولی به نظره تو این کار مثل پیدا کردن سوزن تو انبار کاه نیست؟
خب به نظرم آره مثل سوزن توی انبار کاهه، اونم تو عمق 3000 متری کف دریای ودل. دریای ودل یکی از سخت‌ترین جاها روی زمینه برای انجام عملیات عمرانی. ما امیدواریم که بتونیم کشتی غرق شده رو پیدا کنیم، کشتی اندرونس رو میگم، و این داستان شگفت‌انگیز رو کشف کنیم. قطعاً یکی از سخت‌ترین چیزایی که میشه روی این زمین کشف کرد این کشتی غرق شده است. بنابراین باید با تمام توان به دانش زمین‌شناسیمون اکتفا کنیم. وظیفه ما اینه که تمام رخدادهای روی عرشه آگلاس رو برای تمام مردم دنیا شرح بدم. خب من باید به خوبی روح شکلتون و عکاسش هلی رو برای مردم زنده کنم، البته با کمک ابزار مدرنی مثل اینترنت و فضای مجازی. خب اسم شکلتون هنوزم روی زبون هست، چون واقعا کار خارق‌العاده‌ای انجام داده با فرماندهی و کار تیمی خیلی قوی. و داستانش، یعنی داستان شکسته.
لندن.
این نسل بزرگترین نسل اکتشافی بوده. ما هنوز اعماق دریاها رو کشف نکرده بودیم، هنوز بزرگترین کوههای دنیا رو فتح نکرده بودیم.
اکثر کاوشگرای اون زمان افراد مشهور بودن، یعنی بیشتر هنرمند بودن.
شکلتون 4 بار اقدام به اکتشاف در قطب جنوب کرد. اولین بار تو سال 1901 به عنوان افسر سوم تیم اکتشافی بزرگ اسکات در عملیات اکتشاف شرکت کرد.
شاکلتون حتی اون موقع هم شخصیت خاصی داشت. تو 20 سالگی اسکات که یه افسر سلطنتی نیروی دریایی بود و راضی کرد که خودشو که یه سرباز معمولی بود با خودش به قطب جنوب ببره.
خیلی عذاب کشیدن. وقتی برگشتن پوست و استخون بودن. شاکلتون هم وضعیت بدتری داشت.
شاکلتون بی اعتبار به انگلستان برگشت و از این بابت خجالت زده بود، یعنی خیلی شرمسار بود.
اون هیچ وقت اسکاتو به خاطر اینکه تو قطب جنوب اعتبارش کرد نبخشید.
ولی شکلتون بالاخره در سال 1907 موفق شد بودجه کافی برای کاوش خودش در قطب جنوب فراهم کنه. کاوش نیمرود.
یه بار دیگه تلاش کرد خودشو به قطب جنوب برسونه و نزدیک 97 مایل پیش روی کرد. اون میتونست جایزه رو مال خودش کنه، ولی نکرد، چون میدونست اگه بیشتر از این پیش روی کنه نتیجهش این میشه که افرادشو از دست میده.
نمیتونم به شکست فکر کنم. فعلا باید به اهمیت حفظ جون افرادی که همراه منن فکر کنم.
حتما براش تصمیم خیلی سختی بوده.
بعد از فتح قطب جنوب توسط آمانتسن که فقط چند روز به طول انجامید و خیلی بهتر از عملیات کاوش به رهبری اسکات پیش رفت، فقط یه هدف اصلی از کاوش‌های قطب جنوب باقی موند: عبور از قاره قطب جنوب دریا به دریا.
شکلتون تونست افراد کافی رو برای شرکت در بزرگترین کاوش قطب جنوب در تاریخ راضی کنه. مردم تونسته بودن خودشون رو به قطب جنوب برسونن، ولی هیچ کس تا به اون زمان نتونسته بود از یه سمتش به سمت دیگه‌اش عبور کنه.
شکلتون کشتی مناسبش رو پیدا کرد. اندورنس در سالهای 1911 و 1913 در نروژ ساخته شده بود. وقتی شکلتون این کشتی رو خرید، اسمش رو به اندورنس تغییر داد، چون یادآور شعار خانوادگیشون بود: با استقامت فتح میکنیم.
حالا نوبت به خدمه میرسه. شکلتون یه نامه تو روزنامه منتشر کرد و از هر کسی که علاقه داشت دعوت به همکاری کرد. نزدیک به 5000 نفر داوطلب شدن که 3 تاشون زن بودن. چند تایشون هم دانشمندایی بودن که بخش علمی سفر رو میتونستن به عهده بگیرن. چند تاشون هم دریانورد بودن.
من اتفاقی وارد خدمه شدم. یه شب خواب دیدم که خیابان برینگتون پر یخ شده و من داشتم یه کشتی رو از وسط خیابون رد میکردم. خواب عجیبی بود. ولی دریانوردی همینه دیگه. صبح روز بعد که از خواب پا شدم، رفتم سمت خیابون برلینگتون. یه تابلو رو در به چشم خورد. این 3 کلمه رو خوب یادمه: بزرگترین کاوش قطب جنوب. سری رفتم داخل ساختمون و شکلتون رو دیدم. همون اول که به چشماش نگاه کردم، فهمیدم این همون مردیه که از کار کردن باش لذت خواهم برد.
اون یه دانشمند، یعنی یه هواشناس که تازه از سفر به سودان برگشته بود و با خودش برد.
یه نکته بود که فراموش کرده بودم بگم. من باید تارم رو با خودم می بردم. و پاسخی که داد خیلی جالب بود. اون گفت: صد البته. اینجوری شد که تارم که قبلا باهاش برای بچه های سودان نواخته بودم و گذاشتم توی ساکم.
اصلا معیارش تجربه سفر به قطب جنوب نبود. یه دفعه یه نفر انتخاب می کرد و می گفت چون بامزه است می برمش. اون دنبال شخصیتشون بود. دنبال سرسختی و تاب‌آوری بود. و در نهایت شکلتون یه خدمه 28 نفره به اضافه خودش داشت به همراه کلی سگ برای کشیدن سورتمه که هیچ کس حاضر نبود انجامش بده و یه گربه. قرار شد یه کشتی دیگه هم از سمت دیگه قاره بیاد تا برای شکلتون و خدمش غذا بفرسته، تا گرسنگی مانع انجام عملیاتشون نشه و با موفقیت بتونن از سمت دیگه قاره عبور کنن.
اوایل جنگ جهانی اول بود. اون کشتی و خدمش رو برای خدمت به وطن ارائه داد. یه نامه برای چرچیل فرستاد، اما چرچیل در جواب گفت کارتو بکن، و اونم کرد.
آگوست 1914، روز اول.
اندورنس 5 نوامبر سال 1914 به ایستگاه صید نهنگ گریتویکن در جنوب گرجستان رسید.
کاپیتان های صید نهنگ در جنوب گرجستان یخبندان شدیدی رو پیش بینی کردن.
سیادا به همون پیشنهاد کردن تا جایی که ممکنه حرکتمون رو به تعویق بندازیم.
شکلتون این پیشنهاد رو قبول نکرد. اون نمیتونست برگرده خونه. جنگ را افتاده بود. افرادش از دست میداد. سرمایه‌اش از دست میداد. طاقت اینو نداشت که یه شکست دیگر هم پشت سر بذاره. به نظرم تو این موقعیت سر افرادش یه قمار بزرگ انجام داد، چون جرأتشو نداشت برگرده بخونه. شکلتون 5 دسامبر جنوب گرجستان رو ترک کرد. 2 یا 3 روز بعد از حرکت به یخا رسیدن. وضعیت یخبندون تو اون سال خیلی بد بود. اونا تو خط ساحلی دریای ودل حرکت می کردن. وضعیت یخبندون بدتر و بدتر می شد. نزدیک 100 مایلی، یا بهتره بگم یه روز مونده بود تا برسن به مقصدشون، یعنی خلیج واسل. اما 18 بود که یخبندون شدیدتری رخ داد. سفر اکتشافشون شکست خورد. اون می خواست از وسط قطب جنوب عبور کنه، اما حتی پاشم به قطب جنوب نرسید.
اونجا رو نگاه کن، خط افقی رو میبینی درسته؟
آره آره.
پس اونجا باید پر یخ باشه.
هوا تقریبا منفی 8 درجه است. همونطور که میبینید یخها دارن از هم باز میشن، اما از طرفی هم سختتر، قدیمیتر و ترکیبیتر و غیر قابل شکستر میشن. در این صورت کار برای ما سخت میشه. به نظر من این یه موقعیت حساس تلقی میشه.
منسان باند یه نابغه است. اون یکی از بهترین باستانشناسان دریاییه و الانم نمیخواد که پرونده کاریش با شکست مواجه بشه.
ما قبلا هم تلاش کردیم تو سال 2019. اومدیم به قطب جنوب تا اندورنس رو پیدا کنیم.
این واقعا سخت و عجیب میشه.
بره، میدونی یه حس خیلی خاصی داشت، انگار کل زندگیم تو اون لحظه خلاصه میشد. حس خارق‌العاده‌ای بود، هیجان، نگرانی و آخرش هم که این ماجرا خوب پیش نرفت.
ما خودمون رو به محل غرق شدن رسوندیم که به نظرم با اون شرایط جوی اصلا کار آسونی نبود. جستجوگر رو وارد آب کردیم و به خوبی راهش انداختیم، ولی بعد از 30 ساعت دیگه هیچ سیگنالی ازش دریافت نکردیم. گمش کردیم و هیچ ایده ای نداشتیم که چه بلایی سرش اومده. 3 روز کامل دنبالش گشتیم و پیداش نکردیم. شکست خیلی بزرگی بود.
جستجوگری که گم کردیم برامون خیلی گرون تمام شد. تمام اون نقشه‌ها و سالها تلاش از بین رفت. میدونین اون زمان سخت‌ترین لحظات زندگی من بود. اصلا هیچ وقت فکرشو نمی کردم که یه شانس دیگه برای پیدا کردن اندورنس داشته باشم.
یاریافشو باشو.
11 روز مانده به شیرجه.
ما از شکستمون در سال 2019 یاد گرفتیم که باید از یه پهپاد زیرآبی دیگه برای جستجو استفاده کنیم. این ایده نیکو بود که این وسیله جدید رو با اتصال فیبر نوری به کف دریا وصل کنیم. اگه نظر منو بخواین، نیکو یکی از بهترین مهندسای زیر دریایی تو کل دنیا است.
آره آره، همینجوری خواهد.
همینطور که دستگاه کف اقیانوس رو میگرده، ما هم در لحظه اندورنس رو روی صفحه نمایشمون میبینیم.
دریافت شد، در حال شیرجه.
باشه، ما هم آماده این، داریم کار رو شروع میکنیم.
خب میدونین روش های قدیمی غواصی اونم تو دریای ودل جوابگو نیست. این به خاطر قوانین جویه.
دریافت شد، در حال شیرجه.
بزرگترین چالش اینه که زیر یخ ها کنترلش کنیم و بتونیم به عمق 10,000 پایی برسونیمش. هیچ کس تا حالا این کارو نکرده. یه تجربه کاملا جدید با تکنولوژی زیر دریایی است.
تقریبا 15 مایل دریایی دیگه به ناحیه مد نظر میرسیم. تقریبا فردا بین ساعتهای 5 تا 6 میرسیم. وضعیت یخبندون چطوره لاسه؟
نوایی از که آبها بازن و یخ ندارن، ولی خود ناحیه یکم یخبندون تره.
خب هر کاری که ما توی این عملیات جستجو میکنیم باید به جزئیاتش توجه بشه، چون مثلا باید کشتی رو در جهت مناسب ناحیه نگه داریم تا بتونیم ناحیه غرق شدگی رو به درستی بگردیم. تو دریای ودل ما یه سیستم امواج متفاوت داریم به نام ودل چرخان. تکه های یخ به صورت ساعتگرد دور هم میچرخن، تقریبا 20 کیلومتر در روز حرکت دارن و کشتی هم همراه با این یخ ها حرکت میکنه.
یخهای سفت و سخت دور تا دور اندورنس رو پوشونده بودن. ما رو به هر مسیری که خودشون میرن همراه میکنن.
بعد از یه هفته حرکتمون کند شد، اما مطمئنن به سمت شمال در حرکتیم. نمودار حرکتمون روی نقشه مثل یه مرد مجنون میمونه که گم شده و هی برمیگرده سر جای اولش.
نگرانی اصلی من مسیر حرکتمونه، یعنی این باد شدید و این یخهای سخت و سفت ما رو به کجای این زمستون سخت هدایت میکنه؟ آیا این زمستون به ما امون میده تا بتونیم تا سال آینده سفرمونو به پایان برسونیم؟
ریسک شکلتون بر سر کشف قطب جنوب در سال 1914 فقط باخت. حالا باید تمام سعیش میکرد تا خودش و افرادش از این شرایط سخت جون سالم به در ببرن.
امروز 24 فوریه است. مجبور شدیم از کشتی پیاده بشیم و عملا اندورنس رو به پناهگاه زمستانی تبدیل کنیم.
دور تا دور کشتی کلبه های کوچیکی ساختیم و هر کدوم از سگا رو به یکیشون بستیم و بلافاصله آموزش و تمرین سگا رو شروع کردیم.
بیشتر مدارس انگلستان به همون کمک کردن تا تیم سگ ها رو خریداری کنیم و ما هم هر یک از سگ ها رو به نام یکی از مدارس نامگذاری کردیم.
شکلتون به خوشبینی پافشاری میکرد و به نظرم کار درستی هم میکرد. بدون خوشبینی و مثبت اندیشی ناامید میشی و زمین میخوری و اینطوری شد که اونا نظمی رو برپا کردن تا اونا رو زنده و سر حال نگه داره.
هرلی آدم شگفت‌انگیزیه. با اون لهجه استرالیایی و فحاشی‌های مکرر و بامزه‌اش تونسته تو خطرناک‌ترین جای زمین امید به زندگی خودش رو حفظ کنه. اون دور تا دور کشتی میچرخه و تصویرهایی از همون ثبت می‌کنه که انگار تو بهشتیم نه جهنم.
شکلتون تو زمان خودش چندین نسل از همردای خودش جلوتر بود. اون معتقد بود برای هر چیزی مدرکی لازمه. این شده که جدیدترین و بروزترین دوربین فیلمبرداری رو خریداری کرد و یه مستندسازم همراه خودش برد.
من اون زمان در شمال استرالیا مشغول تهیه مستندی از زندگی بومی اولیه بودم. یکی از آشناهای آقای ارنست شکلتون ازم خواست تا به سفرشون ملحق بشم. من هیچ ایده‌ای نداشتم که قراره از این سفر چه مستندی بسازم یا حتی میتونم دووم بیارم یا نه. به هر حال آقای ارنست قهرمان من بود و من حاضر بودم به هر قیمتی همراهیشون بکنم.
شکلتون اصرار داشت تا داستانش منتشر بشه. تمام زندگیش برای عموم در دسترس بود. شکلتون هیچ وقت از درآمدش راضی نبود و همیشه سعی میکرد این دوتا رو با هم ترکیب کنه. ولی در کنار همه اینا اون به شدت بی‌نظم بود و اصلا از ثروتش استفاده درستی نمیکرد. اون یه جورایی زندگی هرمی داشت. مثلا اگه اینجا 20 پوند در می آورد درجا باید این ور میدادش به کسی که بهش بده کاره. خب به نظرم بهترین کسی که تونسته شکلتون رو توصیف کنه این ناظر تیزبین از سفر دومش به قطب جنوبه که میگه اون یه آدم سرکش کم طاقته ولی قابل قبوله.
شکلتون هیچ وقت به اون جایگاهی که در جامعه انگلستان میخواست نرسید. اون از طبقه اشرافی نبود، دانشگاه هم نرفته بود.
شکلتون در ایرلند بزرگ شد. پدرش که کشاورز بود تصمیم گرفت دوباره درس بخونه و دکتر بشه و اینجوری شد که خانواده رو برد به لندن.
شکلتون متفاوت حرف میزد و سر همین تو مدرسه اذیتش میکردن. اون نمیتونست ارزش خودش رو ثابت کنه. اون تصمیم گرفت سیاست مدار بشه اما هیچ کس بهش رأی نداد. سعی کرد تاجر بشه اما شکست خورد. دو تا شکلتون داریم. یه شکلتون عمومی که واسه خودش شاعری بود و یه حافظه خیلی قوی داشت که میتونست تمام شعرهای شکسپیر، تنیسون و برونینگ رو از حفظ بگه و قابلیت اینو داشت که در سخنرانیش مردم رو به گریه یا خنده وادار کنه. و شکلتون دیگه از لحاظ جسمانی سالم نبود. آدم عصبی بود. حتی تو نامه‌ای به زنش نوشته بود که این سفر خیلی منکوب کننده است.
عزیزم، وقتی هست که با خودم میگم کاش راهی جنوب نمیشدم و خونه میموندم و زندگی آرومی داشتم. فکر کنم من یه بازنده به تمام معنام و مردی که تو میخوای نیستم. من فقط یه کاوشگر معمولیم، نه بیشتر.
اما امیلی همیشه کنارش بود. امیلی شکلتون میگفت نمیشه یه عقاب تو انبار زندانی کرد.
میشه گفت اون در بعضی شرایط فرد ناامیدی میشد. هیچ کدوم از برنامه هاشون طور که میخواست پیش نمیرفت.
ولی باید مسیرشو به قطب جنوب ادامه میداد، چون تنها راهی بود که میتونست خودشو راضی کنه و مشهور بمونه. درست مثل معامله با شیطان. اول باید برمیگشت به بدترین جا روی زمین تا بتونه جای خودشو توی خونش خوش کنه.
خیلی خوب جو، زیر دریایی داره میره پایین، الان روی سطح آبه.
خیلی خوب دریافت شد.
خیلی خوب بچه، آماده عملیاتی؟
آره البته.
خودشه، امروز روزشه.
فقط سفتشون که لازم نیستی آدم روشون کار کنی.
اوه، داریم شروع میکنی؟
بله.
خوبه، اطلاعاتی به دست اومده؟
بله، آره.
عالیه.
سطح آب الان صافه صافه که خیلی به نفعمونه. شرایطی مثل این خیلی بهمون کمک میکنه تا کشتی غرق شده رو پیدا بکنی. دقیقه.
تنها جایی که از همچین تکنولوژی برای همچین کاری استفاده شده.
پس ما اولشیم.
همه چی داره با هم جور میشه، نه؟
نشه احمقانت جواب داد.
خب، بیایید خیلی سریع مرور کنیم. ببینیم با این دستگاه چی کار میشه کرد. خب، سنسور اولیه در واقع یه اسکنر جانبیه. این یه اسکن فرکانس پایینه که همونطور که میبینید شیعی رو به ما نشون میده که از لحاظ اندازه شبیه اندورنسه. شاید خیلی شبیهش نباشه، ولی اندورنس روی صفحه نمایش ما این شکلیه.
2 متر زیر سطح آب، 40 متر عقبتر.
40 متر زیر آب.
هر موقع گفتم آروم حلش بده، باشه؟ بریم.
بچه هم ورو دارین؟ خوبه.
قبل از اینکه بری قطب جنوب، باید یه تیم درجه 1 ردیف کنی. من نزدیک 25 ساله که با افرادم کار میکنم. این طوریه که الان خیلی خوب هم دیگر رو میشناسیم و به هم نزدیکیم. با هم دیگه پروژه های زیادی انجام دادیم و رکورد های جهانی زیادی داریم. اندورنس برای من، خب میدونین، اولین تجربه کاوش در قطب جنوب به حساب میاد. این اولین باریه که بعد از مرگ همسرم دوباره پامو به دریا گذاشتم، میدونین. توی سال 2017 همسرم سورین رو به خاطر سرطان از دست دادم. اون دوران سخت ترین دوران زندگی من بود. بنابراین بودنم اینجا خیلی برام خوبه، چون که ما مثل یه خانواده. من خودم و برادر بزرگه میدونم، ولی اونا قبول ندارن و میگن که من حکم پدر تیمو دارم.
اینجا هر چقدر سرد، ولی غذاش خیلی خوشمزه است.
اگه کشتی رو پیدا کنیم، موفقیت بزرگی برای تیممون محسوب میشه. ولی اگه شکست بخوریم، فقط برای من شکسته، چون من مسئولشم.
تقریبا اواسط فوریه دمای هوا به منفی 20 درجه رسید. سریعا دست به کار شدیم تا کشتی رو برای زمستون آماده کنیم، ولی بعضی از خدمه اندورنس قبول نکردن که خوشبینی بیدلیلشون رو کنار بذارن.
یکی از نکات خوب خوشبینی این بود که باعث میشد همه طبق نظمی که آقای ارنست ایجاد کردن پیش برن.
همه ما وظایف خودمون رو داشتیم. مثلا خود من وظیفه داشتم دمای هوا رو هر 4 ساعت 1 بار چک کنم، البته به اضافه فشار اتمسفر، شدت و جهت باد.
کابین هایی که رو عرشه داشتیم با کاهش دما خیلی سرد شدن. بنابراین تمام خدمه رو از رو عرشه به داخل کشتی جابجا کردیم و چند ماه زمستون رو دور هم زندگی می کردیم. بهش می گفتیم ریتز، اتاقی که فرقی با استابل نداشت. ریتز به جایی گفته میشه که افراد می تونن استراحت کنن، کتاب بخونن، بازی کنن و زمان رو سپری کنن.
اشتهامون عجیب باز بود. غذایی هم که باهاش این اشتها رو سیر می‌کردیم شاید به مزاق همه خوش نیاد. غلات مونده با اختلاف بهترین وعده غذاییمون بود. و منم عادت داشتم که همشونو خام بخورم.
عادت داشتیم هر شنبه شب دور هم جمع شیم و نوشیدنی بخوریم، که خیلی تو روی و اتحادمون تاثیر مثبتی داشت. نیمه شب کاکائو میخوردیم و برای آقای ارنس آرزو میکردیم تا بتونه تولد 41 سالگیشو کنار خونوادش باشه.
اول می بود که با خورشید خداحافظی کردیم و وارد دوران تاریکی شدیم که با زمستان سخت همراه بود. ناپدید شدن خورشید در این ناحیه یه پدیده طبیعیه. ماه تاریکی نه تنها خستگی بدنی ما رو بیشتر میکنه، بلکه از لحاظ ذهنی هم تحت تأثیرمون قرار میده.
یک نوع دیوانگی شبانگاهی خودشو بینمون نشون داد. همه به طرز عجیبی دوست داشتن موهاشون رو از ته بزنن. البته که پدیده جالبی بود، خدمه سر خودشونو با این کار گرم میکردن.
افسر یکم گرین استریت اومد و در کابین رو زد. اون به شکلتون گفت که میتونیم نمایش رو شروع کنیم قربان، هر موقع آماده بودیم بگین. شکلتون گفت 5 دقیقه دیگه بهشون بگو شروع کنن. گرین استریت روحش هم خبر نداشت که چند دقیقه قبل کاوشگر بزرگ چه خبر بدی به ما داده بود. اون گفته بود که کشتی دیگه نمیتونه تو این وضع دووم بیاره. زمان کمی داریم. یخ چیزی که میگیره رو نگه میداره. ما قراره توسط همین یخی که خیلی چیزا رو ازمون گرفته بی خانمان بشیم. شکلتون به نظر یه رهبر دانا بود که سعی میکرد افرادش رو شاد و سرزنده نگه داره. چند دقیقه بعد خوش و خندان، جوری که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده، رفتیم به ریتز. کشتی برای اونا و برای من درست مثل مرکز جهان شده بود. بدون کشتی ما چیکار میتونستیم بکنیم؟ این واقعا برام یه سوال بود.
تصور کنید با یه قایق کوچولوی چوبی اومده بودیم، بدون جی پی اس، بدون هیچی. بعد یه دفعه رئیسمون بگه راستی بچه‌ها گیر افتادیم. بعد مجبور بودیم کل زمستون رو اینجا بگذرونیم و بگیم وای زنم میکشتم.
همه چیز خیلی عالی داره پیش میره. میدونیم وسیله آماده است، همه چی آماده است، متصل کننده هم همینطور، اما کشتی توی یخ گیر کرده. همه چیز کند پیش میره. هنوز نتونستیم به ناحیه شیرجه بعدیمون برسیم و زمانمون داره هدر میره.
آواجا، تمرین صبر. درسته، صبر چیز مهمیه. سوخت هلیکوپتره، نزدیک به 20,000 لیتر سوخت هلیکوپتر داخلشه. این یه تکنیک خاصه که یه جسم سنگینو از این طرف به اون طرف میکشونن تا باعث حرکت کشتی بشه. آره، دارن کانتینر رو بر میگردونن، بعدش رو به جلو حرکت میکنیم.
به نظرم برای 2 روز آینده تو مسیرمون حرکت خوبی خواهیم داشت، اما یه اتفاقی داره میفته، یه فاصله زمانی داریم. هر 6 ساعت هم وضعیت آب و هوایی تغییر میکنه، پس باید بهتون بگم که قراره با اتفاقات پیشبینی نشده ای روبرو بشیم.
طبیعت جوی قطب جنوب یه چیز متفاوته، کاملا غیر قابل پیشبینیه، انگار که از دنیای واقعی خارج شده باشی. شمارش از دستم در رفته، ولی فکر کنم این 25th سفر به قطب جنوبه. سفر به قطب جنوب اعتیاد آوره. میتونید راجبش از همسرم سوال کنید. یه جوریه که وقتی یه بار میبینیش همش دوست داری بازم برگردی به سمتش. و میدونید شکلتون یکی از کسایی بود که معتاد قطب جنوب شده بود.
پیدا کردن کسی مثل جان شیرز که انقدر راجب قطب جنوب تجربه داشته باشه سخته. اون فرمانده آزمایشات انگلستان در قطب جنوب بوده که در واقع میشه گفت والاترین مقام در عملیات‌های انجام شده در قطب جنوب به حساب میاد. اون مدال پولا را به دست آورده که خود ملکه بهش اهدا کرده، که شکلتون هم دقیقاً همین مدال رو کسب کرده بود.
تقریباً 17-18 سالم بود که کاوشگری رو شروع کردم و تا دانشگاه هم ادامش دادم. من از یه خانواده کشاورز در دوون انگلستان هستم. من خیلی به مادر بزرگم نزدیک بودم و مادر بزرگم هیچ وقت نتونست به سفر بیاد. مادر بزرگم وقتی یه دختر کوچیک بود به اکستر رفته بود، به موزش. اونجا یه سخنرانی راجع به قطب جنوب داشتن که هیچ وقت یادش نرفت. اونجا اولین باری بود که اسم ارنست شکلتون رو شنیدم. مادر بزرگم همیشه دوست داشت من و برادرم طعم واقعی زندگی تو این دنیا رو بچشیم، و حالا من اینجا در حال سفر از اقیانوس اطلس به قطب جنوب به دنبال کشتی غرق شده شکلتون.
اول آگوست 1915 ساعت 10 صبح بود که یخها شروع به حرکت کردن، که باعث شد یخهای دیگه زیر کشتی جمع بشن و ما رو ببرن به سمت خونه اولمون. این که میلیون ها تن یخ به اون شکل دور تا دورمون در حال شکستن بودن به همون حس آب میوه بودن میداد. همش با خودم فکر میکردم چقدر میتونیم دووم بیاریم، واقعا چقدر. هر لحظه اوضاع سخت‌تر میشد. عرشه شکسته بود، درها باز نمی شدن. یخها راهشونو به داخل کابین و حتی اتاق موتور پیدا کرده بودن و همه جا رو گرفته بودن. انگار که خب همه چیز تو هم فشرده شده بود.
وقتی این اتفاق افتاد داشتن گرامافون گوش میدادن. یه جوری بهش عادت کرده بودن که افتادن صخره یخ زده روی کشتی براشون درست مثل زمین لرزه بود.
اینم از امروز. رسیدیم به ساعت 4 بعد از ظهر. کشتی ذره ذره در حال تکه تکه شدن بود و ما داشتیم نگاهش میکردیم.
آب داشت به آرومی وارد کشتی میشد. پمپ‌ها رو آماده کردیم، نشتی‌ها رو می‌گرفتیم و ساعت 8 بعد از ظهر بود که پمپ آبریز رو راه انداختیم.
نزدیک 3 شبانه روز بدون توقف پمپ می‌کردیم، اما موفق نشدیم کشتی رو خشک کنیم.
همین موقع بود که یه اتفاق عجیب افتاد. ماها بود که هیچ پنگوئنی ندیده بودیم. حالا 8 تاشون یه دفعه خودشونو به ما نشون دادن و آروم به سمت کشتی می‌اومدن. ما فکر میکردیم این پرنده ها موجودات بی صدایی هستن، اما این دفعه صدایی مثل گریه از خودشون در می آوردن که انگار به خاطر غم از بین رفتن کشتی ما بود. ترکیب این صداها با اتفاقاتی که در حال وقوع بود واقعا وحشتناک و عجیب بود. 26 اکتبر به پایان نزدیک شدیم. تمام امیدی که برای رسیدن به هدفمون داشتیم از بین رفت.
شکلتون با خونسردی تمام با فاجعه روبرو شد. جوری دستور داد که انگار فقط برای سورتمه سواری به این سفر اومدی.
اما برای شکلتون نه تنها شرایط مصیبت باری بود، بلکه خطر مرگم وجود داشت. و همینطور نشونه این که این سفر با شکست کامل مواجه شده. حتما سخت‌ترین موقعیت برای شکلتون بوده. به نظرم بدتر از این نمی‌شد. از لحاظ فیزیکی چرا؟ ولی برای شکلتون این آخرش بود و اون میدونست که به پایان رویاهاش رسیده.
هیچ راه فراری از این باد و بوران وحشی وجود نداشت.
شب اولشون خیلی سخت بود. اونا روی یخ خوابیدن. با اینکه کیسه خواب داشتن اما بازم سرد بود و این کیسه خواب براشون کافی نبود.
اون شب 3 بار یخ زیرمون ترک خورد و مجبور شدیم چادرم رو جابجا کنیم.
خود من که نتونستم بخوابم.
همش تو تاریکی بالا و پایین میرفتم. حالا باید امنیت افرادم رو تأمین میکردم.
اون داغون شده بود. دیگه خبری از رد شدن از قطب جنوب نبود. تو اون 12 ساعت کاملا طرز فکرش تغییر کرد و از اون لحظه تمام تمرکزش این بود که افرادشو صحیح و سالم به خونه برسونه.
صبح روز بعد شکلتون و وایلد مثل سامری های خوب برای همه چای داغ درست کردن، گرچه پخش کردنش بین چادرها کمی طول کشید. شکلتون یه سخنرانی خوب انجام داد، از اونا که فقط خودش میتونه انجام بده. اون به افرادش گفت نگران کشتی نباشند و بهشون اطمینان داد با تلاش زیاد، کار تمیز و کار تیمی میتونن به سرزمینشون برگردن. این سخنرانی خیلی تأثیر خوبی داشت. روحمون جلا پیدا کرد و واقعا خوب بود.
تصمیم گرفتیم از لابلای یخها خودمونو به یه جزیره کوچیک به اسم پالت برسونیم. باید قایقارم به خودمون می بردیم چون امکان داشت در انتهای سفرمون بهشون احتیاج پیدا کنیم. پس همه مشغول آماده شدن برای سورتمه سواری شدن.
حالا برای بار آخر لباسامون رو عوض می کردیم. لباسایی که شامل یه پولیور کلوفت، یه کاپشن بلند و کلوفت، شال گردن و هر چیزی که گرممون میکرد میشد.
شکلتون تأکید میکرد که هر چیزی که وزن اضافه داشت رو جا بذاریم. یه بار دیگه ما رو با انداختن ساعت و جاسیگاری تلاش و کلی طلای دیگه به وجد آورد. واقعا عجیب بود. صفحه‌ای از انجیل که ملکه الکساندریا به هم داده بود و به دستخط خودش بود جدا کردم. دستور این بود که وسایل شخصی نباید بیشتر از 2 پوند وزن داشته باشن، که این یعنی فقط چیزهای ضروری باید همراه خودمون ببریم.
مدت کمی از ترک کشتی گذشته بود که شکلتون منو صدا زد. پرسیدم چی شده قربان؟ شکلتون گفت تارت. این همون تاریه که شکلتون قبل از غرق شدن کشتی نجاتش داد. اسمشو گذاشته بود داریوی قلب و روح.
روز بعد به سمت غرق حرکت کردیم. سگ‌ها وسایل امور رو با سورتمه می‌کشیدن. منم به همراه 16 مرد دیگه قایق‌هامون رو روی سورتمه بزرگتر می‌کشیدیم.
هر کدوم از قایقا با وسایل داخلش نزدیک به 1 تن وزن داشت. مسیر سخت و طاقت فرسایی بود و میزان پیش رویمون با توجه به انرژی که میذاشتیم خیلی کم بود. میدونی زیاد دور نشدن. 2 روز بعد اونا بیخیال شدن و کمپ زدن.
کمپ جدیدمون که بهش میگفتیم کمپ اقیانوس تقریباً 1.5 مایلی با قبر کشتی اندورنس فاصله داشت.
کشتی پیر و بیچاره کامل از هم باز شده بود و تقریباً زیر 6 فوت یخ گیر افتاده بود. وقتی یه گنج با ارزش با وزن 20,000 پوند داشته باشی که زیر 6 فوت یخ گیر کرده چی کار میکنی؟ وقتی به خودم اومدم دیدم زیر اون همه یخ دارم دنبال ساک هم میگردم. ساک اول رو که در آوردم سریع اومدم بالا و نفس گرفتم و رفتم دنبال ساک دوم. کشتی به خاطر فشار یخ ها شروع به حرکت کرد. پس دیگه خب راهی جز این که بیخیال باشم و گنجم و به دست یخ ها بسپارم برام نمونده بود.
شکلتون برای آخرین بار با کشتیش خدافزی کرد و تفنگ مشعلش رو برداشت.
هرلی، وایلد و من رفتیم سراغ کشتی. با کشتی خدافزی کردیم و به یادش یه مشعل شلیک کردیم.
اولین نفری که غرق شدن کشتی رو به چشم خودش دید شکلتون بود. لحظه به لحظه شاهد پایین رفتنش بود.
همه رفتیم روی تپه دیدبانی که ساخته بودیم و از اونجا غرق شدن کشتی رو تماشا می‌کردیم که با غرور و استقامتی که داشت با آب دست و پنجه نرم میکرد. شکلتون زیر لب گفت اون رفت پسرا.
شکلتون حتی تو اون شرایط هم از همه انتظار داشت که فقط و فقط و فقط خوشبین باشن. چطور ممکنه تو اون شرایط هم به این فکر کنن که اصلا شانسی برای زنده موندن دارن یا نه؟ میدونی میخوام بگم که اونا اصلا شانسی برای زنده موندن نداشتن.
خیلی خواب بریم برای شیرجه. بهتر همین الان پیداش کنیم، دوست دارم زودتر برگردم خونه.
دیتا جمع‌آوری شد؟
آره آماده است، بریم تو کارش. خوبه.
این یه از تو حرفه ماست که اگه به کار خودت ایمان نداشته باشی به نتیجه نمیرسی. بنابراین ما همیشه سعی میکنیم باورش کنیم و با خودمون بگیم خب شانس با ما یاره، باید انجامش بدیم. چه خوبه؟ خوب داره انگار جلو میره.
محل غرق شدن.
اوه آره. اوه نبی خیال،
این خودشه. ایوال مرد، ایوال.
آره همینه،
عالی شد.
بله.
صبح بخیر منصور.
چه خبر شده؟
خبر خوبی دارم
جام.
اگه خودش باشه یه شب شام مهمون من. شوخی کردم، امیدوارم که خودش نباشه. واقعا میگم
این لحظه یه خیلی بزرگی، ما اندورنس رو پیدا کردیم.
ببینم شماها مطمئنید؟
خدای من، البته.
تا نبینمش باور نمی کنم.
باشه.
خب باید بگم که دقیق بخوام بگم، چون رادیاب شارژش کمه نتونستیم پروتکلو کامل انجام بدیم و خب نتونستیم از کشتی فیلم بگیریم، پس الان باید به دیتا اکتفا کنیم تا شیرجه بعدی.
سلام.
سلام
خوش اومدی.
یکی لطفا نشونش بده.
البته.
خدا بیا
خدمت شما.
نگاش کن
تقریبا 400 متر به سمت شماله.
از نقطه بله. ای که اول احتمالشو میدادی؟
بله.
میتونم ببینمش؟ باورم نمیشه.
واقعاً
غیر قابل باورش.
آره. بچه ها از همه تون ممنونم. این بهترین لحظه ی زندگیمه. بهتون افتخار میکنم و خوشحالم که شما رو کنارم دارم. آره هورا.
آره. آمینه پسرا.
اصلا تو رو نمیدونم ولی من یه سال درگیر خوشبینی و بدبینی اینجور چیزم.
آره برای من هم اینطور بود، ولی بالاخره رسیدیم به جایی که فرانک وسلی گفته بود کشتی غرق شده. هیچ وقت زندگی ندیده بودم کشتی دقیقاً جایی باشه که گفته بودن غرق شده. موفق شدی.
به چی فکر میکنی نیکو؟ راستش خودم هم نمیدونم.
اینجا رو یه نگاه بنداز.
من شواهد دارم ولی مدارک ندارم. از ناحیه خاکستری خوشم نمیاد، یا سفید یا سیاه.
۶۵ درجه به جنوب، ۵۲ درجه به غرب. خبری نیست، هیچ خبری، فقط و فقط صبر، صبر و صبر. امیدمون به اون بود که اونقدر به سمت شمال حرکت کنیم تا کم کم یخ ها باز بشن و بتونیم با قایق هامون خودمونو به نزدیکترین خشکی برسونیم.
سوم فوریه است. یه مدته که کاکاومون تموم شد و چایمونم آخراشه و به زودی تنها چیزی که برامون میمونه شیره به همراه یکم گوشت.
با
باید قبل از آشپزی ماهی گیری میکردم یا پنگوار میکرفتیم. برای آشپزی هم باید اجاق درست میکردیم. به کمک دودکش اجاق درست کردیم. از قالب بیسکویت و درام رنگ استفاده میکردیم. تقریبا 8 ساعت طول میکشید تا یه وعده درست کنم. تو اون 8 ساعت یخ زیر اجاق آب میشد و قابلمه تکون میخورد، ولی زیاد برام اهمیتی نداشت چون تموم مواد غذایی دوباره جمع میکردم و برمیگردادم داخل قابلمه و بقیه هم یا باید میخوردنش یا میکشیدن عقب.
سبک زندگیمون کم کم داشت عصبیمون میکرد. کاری واسه انجام نبود، جایی هم برای رفتن نبود. اونجا بود که فروپاشی ذهنی رخ داد. وقتی که هیچ کاری برای حل مشکلات از دستت ساخته نیست، این اتفاق میافته.
سابرفان
کم کم به جون هم افتادن.
سه شنبه 28 مارس، امروز صبح رو با وقایع تلخی شروع کردیم.
گرین استریت آخرین جیره شیر داغشو انداخت و سر همینم شکسته شد. همه دورش جمع شدن و یکم شیر براش تو لیوانش ریختن. خب این نشون میده که اونا تا چه حد لبه تیغ بودن و چقدر هوای همدیگر رو داشتن.
خوبه، مواظب باشین.
عالیه.
داره میره.
خیلی خوب رابی، همه چی آماده است و دستگاه داره میره پایین. آماده شو برای شیرجه.
باشه، شیرجه خوبی داشته باشین، موفق باشین.
این شیرجه قرار فرق شواهد و مدرک رو به همون نشون بده.
خیلی خوب، قراره یه عکس کوچیک ازش بگیرم. یه چی برنامه چیه؟
باشه، دریافت شد. اول میریم برای شیرجه 100 متری. خیلی خوب، بریم.
خیلی خوب.
ببخشینم.
خیلی خوب، شروع میکنیم.
هنوز به هدف نرسیدیم؟
فکر کنم خودشه. به نظر من که بیشتر شبیه کف دریاست. وایسه شبیه یه قاشقه که به یه چیزی چسبیده. نه شکلشو ببین،
شبیه یه سنگه.
اینجا رشد دریایی داشته.
آره،
شبیه یه تیک چوبه.
نظر من هم شبیه یه کندگی بزرگه که یکم ریش ریش شده باشه.
درسته که فیلم ها اونقدر واضح نیستن، ولی هیچ اثری از کشتی پیدا نشد.
به نظرم دیگه اون پای موندن اونقدر فایده ای نداره. حالا بازم خود دانی میتونیم
ادامه بدیم.
هیچ شکی توش نیست که ناحیه جستجوی بزرگی داریم. حالا این ساخته دست انسانه، این مال کشتیه.
پس بخشی از کشتیه، نه خود کشتی.
آره،
انگار یه ترک بزرگ تو قلب و مغزم خورد.
خودم صدای شکلتون رو میشدیدم که داشت بهمون میخندید و واضح بهمون میگفت که این احمقا رو نگاه کن.
و دوباره ساعتی که ایستاده بود شروع به حرکت کرد. تیک تاک تیک تاک. و خب میدونه این مام دوباره برگشتیم به همون مسابقه یه زمان.
بکش.
شش روز مانده تا شیرجه.
میدونین این اسکنر را میتونن دستمون بندازن. ما قبلا هم اشتباهی بزرگی مرتکب شدیم. یه زیر دریایی پیدا کردیم اما شناساییش نکردیم. فکر میکردیم اشتباهه، اما
آره درسته،
اشتباه بزرگی بود.
خب بعضی وقتا اوضاع باب میل نیست، میدونیم. هممون اینو میدونیم. از ناملایمات زندگیه و تازه تو سال 2019 اتفاقات مثل یه کابوس بود. یه کابوس بزرگ. تو صفت نوشته بودی که دومیمونو گذاشیم. آره. رو کولمونو برگشتیم. نمیخوام از این کلمات استفاده کنم. آره. ولی خب حالا اینجاییم. بعضی وقتا باید شکست بخوری تا موفق بشی.
مارس 1916.
فقط برای 4 هفته غذا داشتیم. هیچی برای دفاع از خودمون در مقابل سرمایه طاقت فرسا نداشتیم. وقتی تمام دنیا در حال جنگ بود، ما هم داشتیم زمان و زندگیمون رو هدر میدادیم و روحمون خبر نداشت اون بیرون چه خبره.
با توجه به اینکه در کمبود مواد غذایی بودیم و باید هر چیزی رو که میشد برای خودمون فراهم میکردیم، دستور دادم که به سگ‌ها شلیک کنن.
امروز به سیروس شلیک کردم. پایان دادن به زندگی این حیوان نجیب و جوان کار آسونی نبود. حیوانی که چیزی جز وفا به من نشون نداده بود. دستام اونقدر میلرزیدن که مجبور شدم دو تا خشاب برای کشتنش استفاده کنم. سگ بیچاره.
حتی طول سگهایی هم که توی خود کشتی به دنیا اومده بودن هم کشته شدن. همینطور خانم چیپی، گربه نجار.
خوردن گوشت اون سگهای پیر تجربه خوبی نبود. باز طول سگها بهتر بودن.
شاید خیلی ها فکر کنن فرمانده ما یه فرد سنگ دل بوده، اما اون موقع گرفتن این تصمیم بد جوری بغض کرده بود. گرسنگی ما انسان‌ها رو از خود بی خود میکنه.
آوریل 1916، روز 618.
در نهم آوریل یخ‌ها دوباره شروع به باز شدن کردن و این بده. اونا نمیتونن با این وضع ادامه بدن. برای همین سوار قایق شدن. سوار شدن به این قایق ها یکی از بدترین کارهاییه که میشه کرد.
شکرتون رهبری قایق بزرگه رو به عهده داشت. هاتسون هم قایق کوچیکه رو و من هم با قایق سوم بودم.
از همون اولش به مشکل خوردیم. ما سه تا قایق با فاصله خیلی زیاد بودیم. شکلتون تو قایق اول بود و ما صداشو میشنیدیم که داد میزنه و فرمان میده. باورم نمیشد واقعیه. یخ داشت مثل موج سونامی به سمتمون میومد. قایقا رو کشیدیم عقب و پا به فرار گذاشتیم و هر جفتمون جون سالم به در بردیم.
سفرشون بعد از اون داستان سخت‌ترم شد. افراد اسهال شدید گرفتن و حتی آب خوردنشون هم یخ زده بود. لباساشون تو تنشون یخ بسته بود. پاهاشون تو آب دریا یخ زده بود و شرایط بسیار اسفناکی بود.
امید کم کم داشت به دلها برمیگشت که ورسلی خورشید و دید و امید ما پرپر شد.
به جای پیشرفت تازه فهمیدن که چه اشتباه بزرگی کردن که تازه رسیدن به 3 مایلی جایی که شروع کردن.
با این مسیری که اونا رو باد برده بود، جزیره الفنت بهترین گزینه برای مقصدشون بود.
وزش باد و امواج دریا به قدری بد شد که مجبور شدیم شب رو روی یک تکه یخ صبح کنیم و دعا کنیم که از هم باز نشه. 48 ساعت نخوابیده بودیم، همه خیس، یخ و داغون.
صبح روز بعد که بیدار شدیم اثری از دریا نبود. دور تا دورمونو یخ گرفته بود. تا چشم کار میکرد یخ بود و همین شانس زنده موندنمونو کم میکرد. همون لحظه بود که یه ترک وسط یخ نمایان شد. فکر میکردیم دیگه آخرشه. هممون دور هم جمع شده بودیم و با صدای لرزون میگفتیم از تا همین جا بود. ماجراجویی قشنگی بود. ولی معجزه رخ داد. یخهایی که دور و برمون بودن شروع به ریز ریز شدن کردن و راه ما رو به دریای آزاد باز کردن. احتمالش 1 در میلیونه که بهترین اتفاق در بهترین لحظه ممکن بیفته، ولی برای ما این اتفاق افتاد.
شکلتون به شدت نگران حال افرادش بود. هممون چند روزی بود که اشتها نداشتیم و لب به غذا اصلا نزده بودیم.
ما به شدت تشنه لب بودیم. برای رفع تشنگی گوشت خامو می جویدیم و خونشو می مکیدیم. ولی تشنگی بیشتر از قبل برمی گشت و اون مزه شور گوشت هم همراهش بود.
بعد از ظهر بود که جزیره الفنتو دیدن. نمی تونستن ریسک رسیدن تو شب و به جون بخرن. پس پس تصمیم گرفتن قایقا رو به هم ببندن و شب رو توی دریا بمونن.
اون شب من دریا زده شدم. هم سردم بود، هم گشنه، هم تشنه، هم مریض. مکلهوت کل شب و داشت استفراغ میکرد. اون شب همه چیز و همه کس رو نفرین میکردیم.
اونجا بود که پرس بلک بارو روی انگشتای پای سرمازدگی شدیدی دید.
انگشتاش تو وضعیت وخیمیه. فرانک وایلد اون شب گفت که نیمی از این سفر کاوشی دیوونگی، ناامیدی و بدبختی بود.
محدوده جستجومونو به شمال افزایش دادیم. تا الان چیز جدیدی پیدا نکردیم. اینجا یه تیکه از اندورنس هست. خب این تنها چیزیه که داریم. الان باید نهایت پوشش دهی رو در کمترین زمان داشته باشیم و کل ناحیه جستجو رو بپوشونیم. کشتی رو پیدا کردیم بعد چیکار؟
نمیدونم.
ای بابا پس چه میدونی؟
خب من با شرکت میراث دریایی فالکلند راجع به وقت اضافه صحبت کردم و اونا هم گفتن آره میتونیم 10 روز دیگه بمونیم، ولی همش به تصمیم شمایی که کاپیتانی بستگی داره. به نظرتون برامون امنه که تو این ناحیه بمونیم؟ به نظرتون
جوابی براش ندارم. یخ غیر قابل پیشبینیه.
پس یعنی باید تو بازه های 1 ساعته با شما ارزیابیش کنیم، درسته؟
تنها وظیفه‌ای که من دارم اینه که مطمئن شم با اینجا موندنمون تبدیل به یه شکلتون دیگه نمیشی.
10 روز مانده به شیرجه. خوبه.
ساحل جزیره الفنت پر از صخره و سنگ‌های قطور بود. در کل بخوام بگم جزیره مناسبی برای زندگی نبود.
هرگز نمی‌شد مردی که اون روز تو جزیره پیاده شدن و با کسی که یه هفته پیش سوار شده بودن مقایسه کرد. داغون و ترکیده، دریا زده و یخ زده. یه هفته 20 سال برامون گذشت. واقعا باورش سخته.
خیلی ها سرگیجه موقت رنج می بردن و تو در و دیوار بودن و بقیه بهشون کمک می کردن.
به زور می خندیدن، سنگ ها رو برمی داشتن و زمین رو می بوسیدن و طوری شن و لای دستشون فرو می ریختن که انگار تلاست.
تصور کنید بعد از 170 روز زندگی اونم روی یک تکه یخ پامون به زمین گرم بخوره.
اولین کاری که باید میکردیم نوشیدن بود. حتی 100 سال دیگه هم حس پایین رفتن اون نوشیدنی گرم از گلوم از سرم بیرون نمیره. گوش کردنم مثل زرافه بود تا بیشتر بتونم اون حس رو تجربه کنم. خیلی حس خوب.
خدا رو شکر که حتی یه نفرم به کشتن ندادم. شکلتون تو اولین سخنرانیش تو جزیره الفنت اینو گفت. شکلتون همیشه تأکید میکرد که مسئولیت سلامتی ما فقط و فقط به عهده اونه. نگرش اون واقعا مرد سالارانه بود. همین باعث میشد که افرادش نسبت بهش ارادت بیچون و چرایی داشته باشن و بهش اعتماد کنن.
امروز اولین کاری که میکنیم خونه ساختنه. چند تا سنگ خوب پیدا کردیم و 2 تا از قایقا رو برعکس کردیم و جای خالی رو با برف و یخ پر کردیم. کلبه کوچیک و قشنگی شد. اولش نور نداشتیم. بعد با یه تیکه باند فیتیل پیچ خورده یه چراغ کوچیک درست کردیم. لامپمون یه شعله ریز داشت که فقط تاریکی رو تاریکتر میکرد.
شکلتون خیلی زود فهمید که نمیتونن اونجا بمونن. اونجا جایی نبود که سیاد ها برن. هیچ کس از اونجا نجاتشون نمیداد.
احتمالش بود که از گرسنگی و کوفتگی بمیریم. شرایط سختی بود، اما یه بار دیگه شکلتون به پا خواست.
اون گفت که تنها راه واقعی فرارشون اینه که 5 تا از دریانوردهای قوی رو با خودش ببره و با کمک باد به یه سفر 800 مایلی از وسط خروشان‌ترین اقیانوس زمین به سمت جنوب گرجستان بره و درخواست کمک کنه برای نجات بقیه برگرده.
اون میگفت از این میترسه که یه امید واهی باشه. من از کسی که دوست نداره بیاد یا شرایط خوبی نداره درخواست همراهی نمی کنم. وقتی شروع به حرف زدن کرد همه داوطلب شدن. 5 نفرمون انتخاب شدیم.
اونا برای اینکه قایقشون استقامت بیشتری پیدا کنه دست به تغییراتی زدن و اسمشو گذاشتن جیمز کرت. به کنارهای قایق چوب اضافه کرد و قسمتهایی از قایق رو با پارچه پوشون و کف قایق رو با ماست سنگین کرد و دکل یکی از قایقا رو با قرقره بست تا تکون زیادی نخوره.
23 آوریل، کرد دیگه آماده ی حرکت بود و فردا دلو به دریا میزد. روبرو شدن با هم قایقی ها چیز وحشتناکیه. افرادی که با تمام امید منتظر کمکتونن و اینم باید حساب میکردیم که این آخرین شانسمونه و اگه موفق نشیم اونا کم کم از گشنگی میمیرن. ساعت 12:30 بود که کرد همراه با خدمش وارد دریا شد.
هممون سعی کردیم روحیمونو حفظ کنیم و کرد و خدمش رو تشویق کنیم، اما حتی اون موقع هم یه حس ناامیدی ته قلبمون بود.
سرد.
سرما جلوشو میگیره، یخ زده،
هوا سردتر شده و افرادی که اون بیرون مشغولن اعتراضی نمی کنن و به کارشون ادامه میدن، ولی دارن خسته میشن و میدونین سرما واقعا روز آدمو میکشه.
شیرجه 21.
خدا به جنبه جنبه جنب یکم بیشتر یه زاویه بهتری بدیم.
شیرچه 23.
هیچی دستگیرمون نشده. دما هم تو روزهای آینده پایین‌تر و پایین‌تر میره تا جایی که مجبوریم واقعا بیخیال بشیم.
یکم داره ناامید کننده میشه نه؟
آره.
انگار اینجا همون دیگه آخر خط نه؟
آره آخر خطه. پس اینجا هم نبود.
میدونی یه دفعه امیدت از بین میره و به خودت میای میبینی همه چی به هم ریخته و زمین میخوری. وقتمون داره تموم میشه.
آره.
بیست و چهارم آوریل شکلتون دست به کار میشه و هنوز یه روز نشده روز سختشون فرا میرسه. جزیره الفنت توی یخبندون گیر میکنه و زمستون سخت دوباره از راه میاد.
اقیانوس جنوب گردن یک کیپ به یکی از خطرناکترین و خروشانترین اقیانوس های دنیا در ماه می تبدیل میشه. قایق ما به قدری کوچیک بود که اقیانوس هر طور که دوست داشت با امواجش با همون بازی میکرد.
یه دریای خروشان در مقابل ما بود که از هر سوراخی که میشد آب رو داخل قایق بیکرد، طوری که انگار زیر آبشار باشیم. کم کم این وضعیت باعث شد پاهامون متورم و سفید بشن و حس لامسه رو از دست بدیم.
بیست و دو نفر در جزیره که الفنت منتظر ما بودن که براشون کمک ببریم. وضعیت اونها از ما هم بدتر بود.
کلبه داغون و کثیف و تاریک شده بود. ما هم کثیف و تاریک شده بودیم. نه نونی مونده بود، نه بیسکویتی. روزها میگذشت و حتی یه ماهی یا پنگوان هم شکار نمی کردیم. فکر کنم افراد کمی در دنیا باشن که به اندازه ما گرسنگی کشیده باشن و زنده مونده باشن.
زندگی در اینجا استقامت حالیش نیست. فقط دعا می کردیم کرد زودتر به گرجستان برسه و کمک خبر کنه.
ولسلی گفت اگه بخوایم بریم گرجستان باید جهت حرکتمون رو تغییر بدیم. اگه به ساحل گرجستان نمی رسیدن باید تا خود آفریقا که هزاران مایل اون طرف بود می رفتن که امکان نداشت تو این مسیر زنده بمونن.
نیمه شب بود که روی عرشه بودم و با آسمون صاف روبرو شدم. به بقیه اطلاع دادم که آسمون صاف شده. یه دفعه به خودم اومدم و دیدم که یه موج بسیار بزرگ در حال حرکت به سمت ماست. داد زدم خدای من محکم بشنید. تا حالا موجی به این غول پیکری در زندگی ندیده بودم. قایق جون سالم به در برد، البته نصفش پر آب شد. همه برای زنده موندن دست و پا می زدیم. نزدیکی های ساعت 3 بود که دیگه دریا آروم شد و تونستیم اجاق راه بندازیم و یکم نوشیدنی گرم بخوریم.
کم کم داشتن نشونه های مثبتی می دیدن، مثل مرغ دریایی که می دونستن زیاد از خشکی دور نمی شه.
ساعتی که بعد از ظهر بود که چند تا کوه از جنوب گرجستان به چشممون خورد.
اما وقتی به گرجستان رسیدن فهمیدن که طرف اشتباه جزیره بودن. جایی که میخواستن برن سمت دیگه جزیره بود که صیاد همونجا بودن.
شکلتون فکر میکرد وینسنت و مکنیش آخرای جونشون. نمیتونست ریسک اینو بپذیره که دوباره دور تا دور گرجستان بگرده. با تاریک شدن هوا کنار ساحل اتراق کردن، چون طبیعتا نمیشد تو تاریکی چیزی رو دید.
یه دفعه دریای خروشان امواجی رو به سمت ساحل روانه کرد که از همیشه بدتر بودن.
با همون موج اول دکل فرو ریخت و همه فکر میکردیم الانه که قایق برگرده.
تخته های قایق هی باز و بسته میشدن و آب از لابلاشون وارد قایق میشد.
شانس زنده موندنمون خیلی کم بود. فکر کنم بیشتر ما این حس رو داشتیم که پایان نزدیکه. یه دفعه جایی که اوضاع بدتر شده بود همه چیز تغییر کرد. وزش باد چرخید. من همیشه بر این باور بودم که لحظات آخر هر سختی همون مرز بین شکست و پیروزی هن که امنیت و خوشنودی رو به همراه دارن.
در آخر در دهم ماه می به صحرایی رسیدن. لنگر انداختن و خودشون رو تا ساحل رسوندن. اگه یه شب دیگه تو آب میموندن قطعا کارشون تموم بود.
هنوز مونده.
عجب.
آره، منطقه آبی ناحیه‌ای که الان در حال جستجوه. بنابراین منطقه کناریش میشه ناگی که بعد از این جستجو میشه. پس باید بریم به سمت شرق.
بعدش چی؟ به نظرت میتونیم تا اون جنوب بریم؟
خب به نظر من الان بهتره که جعبه رو بپوشونیم.
باشه.
همه چیز رو به راهه.
خودش تو همین شیرجه همین جا هندورنس رو پیدا میکنه.
فقط چند روز مونده برام. زمستون تو راه با خدمه همش راجع به این حرف می‌زدیم که ورسلی از کجا میدونست که محل غرق شدن کشتی کجا بوده. فقط تخمین زده یا اینکه از جای دیگه خبر داشته؟
اون تا سه روز هیچ دیدی به منطقه نداشته، نه تا فردای روزی که کشتی غرق شده باشه، ولی بازم تونسته محل غرق شدن رو تخمین بزنه. سوال اینجاست که مسیر رانش کجا بوده. چالش اصلی اینه.
این یکیه نشتش، نمیدونم اون سمت میشه رفت.
الان یه ایده به ذهنمون رسید که میتونیم از یه پروژه به نام ایرابیست استفاده کنیم که میتونیم به کمکش آب و هوای وضعیت جوی رو تا 100 سال گذشته با استفاده از مدل‌های فیزیکی و اطلاعات در رسسمون به دست بیاریم. وقتی مسیر رانش رو محاسبه کردیم به این نتیجه رسیدیم که احتمالاً اندورس 21 نوامبر غرق شده. پس احتمالاً محل غرق شدنش باید جنوبی ترین نقطه ناحیه باشه. همین هولوش. دقیقاً همین اطراف. من و جان یه ایده داشتیم که یه نگاه به رصد هواشناسی هاسی در اون روز بندازیم تا ببینیم که چی میتونیم پیدا کنیم برای اون روز.
رصدی که هاسی انجام داده الان چون کاملا دقیقه، ولی خب شب و شامل نمیشه. بنابراین من داده ها رو وارد مدل فیزیکی کردم که برامون تخمین بزنه و مدل هواشناسی رو به طور عقب گرد نشون بده. مطمئنیم که بین 18 و 22 اندورنس به سمت جنوب در حال حرکت بوده که ورسلی هیچ اشاره‌ای بهش نکرده.
پس باید اون بخش جنوبی هم پوشش بدیم تا مطمئن شیم این محاسبه درسته یا نه. نیکو چرا انقدر ساکتی؟ داری حزمش میکنی؟
آره، من مثل این کامپیوترهای قدیمی میمونم، وقتی خیلی فکر میکنم صفم هنگ میکنه.
خوبه.
برای من کل این عملیات اکتشافی تو یه چیز خلاصه میشه، اینکه چرا الان داریم این کار انجام میدیم و چرا یه سال پیش نه.
30% جعبه رفته تو و حالا باید منتظر پیشگویی آقا باشیم. اگه تو جایی که قبلا گشتیم نبوده، پس حتما باید جایی باشه که نگشتیمش، مثلا کل اقیانوس. چه میدونم، این اسمش پیشبینی نیست. این کارو منم میتونم بکنم. لازم نیست حتما برم دانشگاه پیشگویی و ارزیابی یخ‌ها یاد بگیرم تا بفهمم کجا رو بگردم کجا رو نگردم.
این یکی هرم خیلی خوب چک کرد.
چند درصد کامل شده تقریبا؟
72%.
داریم از ناحیه خارج میشه.
حالا که داده یه هواشناسی رو داریم، باید اون رو با اطلاعات قبلی که داریم کنار هم بذاریم. اگه داده هواشناسی رو به این منطقه فرضی غرق شدن کشتی تطبیق بدیم، پس کشتی میتونه هر جایی از اینجا یا اینجا باشه، ولی تمام این ناحیه رو قبلا گشتیم، البته بجز
اون نقطه کوچیک.
دقیقاً این نقطه. پس باید اینجا رو بگردیم. هر روزی که میگذره بیشتر به این سوال میرسم که چطور میتونی بخشی از داستان شکلتون باشی و بی خیال شی.
شکلتون موفق شد خودشو به یکی از دور افتاده ترین جزایر زمین برسونه و حالا وقتش شده بود تا خودشو به صیادا برسونه.
متوجه شدم که وضعیت جسمانی وینسنت و مکنیش نمیذاره دوباره وارد دریا بشیم. ما باید خودمونو به اون سمت جزیره میرسوندیم. راستشو بخواید هیچ کس تا به حال موفق نشده این جزیره رو از وسط طی کنه. صیادها گفته بودن که این غیر ممکنه.
شکلتون خوب میدونست که کوهنوردی مثل قمار سر زندگی افرادشه.
ورسلی و کرین قبول کردن با من بیان. بعد از صحبتایی که داشتیم قرار شد صبح نشده کیسه خوابمون رو ترک کنیم.
تجهیزاتی که داشتیم به اندازه 3 روز غذا بود. لامپ و تبر یخشکن و یه قطب نوای کوچیک و یه نقشه از جنوب گرجستان.
من تکه هایی از موکتو به کف چکمم میخ کردم تا روی یخ لیز نخورم.
شکلتون تصمیم داشت به محض اینکه هوا صاف شد حرکت کنه. زندگی تو جزیره الفند زجرآور بود و اونا خیلی عذاب کشیدن.
خیلی زود رسیدیم به آخرین وعده غذایی که برامون مونده بود. بنا به دلایلی چند تا پنگوئن به سمت جزیره اومده بودن که میتونستن تا چند روز دیگه زنده نگهمون دارن.
امروز مکلیروی تو بلکبارو جراحی کردیم. همه انگشتای پای چپش رو قطع کردیم. به خوبی تونستیم ابزارمون رو استریلیزه کنیم. با اینکه چیزی برای استریلیزه کردن نداشتیم اما تمام تلاشمون رو کردیم.
من یکی از کسایی بودم که شاهد این جراحی بود و به نظرم خارق‌العاده بود. مکلیروی بیچاره سعی کرد آرامش خودش رو حفظ کنه تا جراحی بدون هیچ مشکلی پیش بره.
ساعت 2 شب جمعه 19 می هوا صاف و تمیز بود و ماه به وضوح می درخشید. شکلتون گفت حالا وقتش پسرا.
شکلتون اصرار داشت که اولین نفر حرکت کنه تا بقیه که پشت سرش میان راحت باشن و احساس امنیت کنن.
بعد از 2 ساعت کوهنوردی مداوم به نزدیکی 2500 فوت بالای سطح دریا رسیدیم. ماه درخشان به همون کمک میکرد تا در راه های جلومون رو ببینیم. بعد وقتی صبح فرا رسید مه نازک شد و بالا رفت.
حالا که میتونستیم دره رو واضح ببینیم به یه مسئله ناامید کننده برخوردیم. چیزی که ما فکر میکردیم یه دریاچه یخ زده است در واقع گوشه ای از دریا بود.
اینطوری از شیبی که 3 ساعت طول کشید ازش بالا بریم پایین اومدیم.
شکلتون با خستگی گفت باید ادامه بدیم به سرها. این اتفاق 3 بار افتاد.
این پیاده روی نزدیک 20 ساعت طول کشید و فقط وعده غذاییمون هدر رفت.
کرین و ورسلی توی یکی از توقف ها خوابشون بود. شکلتون گفت خیلی دوست داشت تو این خواب بهشون ملحق بشه اما میدونست خوابیدن به معنای مرگه.
بعد از 5 دقیقه دوباره اونو به هوش آوردم و بهش گفتم نزدیک 30 ساعت خوابیده بود و دوباره از نو شروع کردیم.
و بعد همون شب 19 می اونا به نوک کوه‌ها رسیده بودن و فهمیدن که قراره بمیرن. اون بالا به شدت سرد و یخبندون بود.
وضعیتمون به حد کافی بد بود. مه جلوی دیدمون رو گرفته بود و تاریکی مانع پیشرویمون میشد. واقعا نمیشد اینطوری ادامه داد. شکلتون گفت باید ریسکشو بپذیریم. سر میخوریم. از جایی سر بخوریم که شیب شدیدی داره. که چی؟ خب تنها راهمون بود. شکلتون جلوی سورتبه دستسازش نشست و منم پشت سرش. کرین هم پشت من نشست. اینجوری تو هم دیگه قفل شده بودیم. بعد شکلتون شروع به حرکت کرد. انگار داشتی به فضا پرت می‌شدی.
اونا به سمت ناکجا آباد در حال سر خوردن.
آخرش خوردیم به یه تپه برفی. در عرض 2 یا 3 دقیقه 1 مایل رو طی کردیم. دست همو گرفتیم و همدیگر رو بلند کردیم. شکرتون میگفت بهتر نیست بازم از این کارا بکنیم؟
ساعت 6:30 صبح صدای یه سوت ریز به گوشم رسید، اما زیاد مطمئن نبودم.
ساعت 7 شد. با دقت که گوش دادیم اونجا بود که تو اون صبح زمستونی از لابلای کوها دوباره اون صدا رو شنیدیم و دیدیم. بعد از نزدیک 2 سال این اولین نشونه از تمدن بود که دیدیم. دوست قدیمی ما کاپتون سورله که 2 سال پیش ما رو از بندر همراهی کرده بود، وقتی ما رو دید نتونست ما رو بشناسه. حسابی قیافمون عوض شده بود.
من گفتم اسم من شکلتونه. اون خیلی از دیدنمون خوشحال بود و بلافاصله ما رو به خونش دعوت کرد. دوش گرفتیم، ریشامون رو زدیم و دوباره انسان بودن رو حس کردیم.
صبح روز بعد ورسلی همراه با یه کشتی مسافری کوچیک رفت دنبال 3 نفر دیگه ای که در غرب جزیره مونده بودن.
سه‌شنبه بود که با همون کشتی رفتیم دنبال باقی افرادم در جزیره الفنت.
از فاصله 60 مایلی شمال جزیره بود که با یخ ها برخورد کردیم. اینکه با کشتی سید بخوایم از لای یخ ها رد بشیم واقعا دیوونگی بود.
اینکه بخوایم احتمال شکست رو در نظر بگیریم سخته، اما باید با واقعیت روبرو شد.
بگو رفیق.
امروز روز ماست. اگه امروز نباشه فردا است.
خیلی ممنون.
ناراحت کننده است که هنوز پیداش نکردیم، اما آره دیگه هنوز 5 تا ناحیه دیگه مونده.
خب نواحی عملیاتی بعدیمون دیده و دینو هستن.
اگه یخ و ثابت تر بودن بهتر بود، ولی خب خودشه.
آره وای
زود باش آفرین پسر، آفرین. آره زود باش، زود باش، برو برو، داره ارتفاع میگیره.
نیکو
بگو
باید یه چیزی رو نشونت بدم، میتونی بیای؟
باشه.
این اندورنسه.
خیلی جالبه.
سلام.
صبح بخیر نیکو.
صبح بخیر.
منم خوبم. یه روز زیبای دیگه.
بفرما رفیق.
پسر خیلی زیباست.
خدمت شما.
به نظرم الان بهترین وقتشه که یه دوربینو بندازیم تو آب.
منم موافقم.
جان شیرس؟ جان شیرس.
نیکو صداتو دارم.
بله جان، میتونی بیای روی عرشه؟ البته اگه منسانو هم دیدی با هم دیگه خودتونو برسونین برشه.
بله الان میام.
عالیه، منسانو یادت نره.
شکلتون نه تنها یه بار، بلکه 2 بار، 3 بار و یا حتی 4 بار تلاش کرد برگرده به جزیره الفنت تا دنبال افرادش بگرده، اما هر دفعه توسط طوفان و دریای یخ زده رونده میشد.
حال روحیش تو این بازه زمانی خیلی بد بود. تو اون 4 ماه خطوط عمیقی رو میدیدیم که روی صورتش ظاهر میشن و موهاش سفید میشن. در تلاش 4م دولت چیلی برای کمک بهمون ملحق شد. اونا کشتی یلچو رو به شکلتون دادن.
این دفعه دولت کمکمون کرد. زمانی که یخ‌ها باز شدن فهمیدم نزدیک جزیره شدیم.
ما مشغول خوردن استخون و ماهی، مرجان دریایی و بال پنگوئن بودیم که یه دفعه یکی از بچه‌ها صدای فریاد شنید. یه دفعه داد زد وایلد اینجاست، وایلد اینجاست، کشتی اونجاست، میبینینش؟ اینجوری بود که همه از پای سفره بلند شدیم و از در و دیوار پریدیم بیرون. کسایی که از در نمیتونستن بیان از دیوار میپریدن بیرون. سفرمونم به خاطر عجله‌ای که کردیم به هم خورد.
همه رفته بودن کنار ساحل و داد میزدن و دست تکون میدادن. شکلتون با دوربینش تعداد افرادش رو شمرد. وقتی تعداد افرادش رو شمرد و دید که کسی کم نشده، اونجا بود که تازه آروم گرفت.
عینکش رو گذاشت و کیفش رو به من خیره شد. این سالهای سخت کمر اون رو خم کرده بودن، اما اون بازم مثل کوه پشت من بود.
امروز صبح پا شدم و گفتم امروز روزش.
آره
حسش میکنم.
خوش گذشت؟
آره آره.
سلام منسان.
سلام نیکو.
خب منسان جان.
بله؟
اجازه بدید شما رو با اندورنس آشنا کنم.
آره خدای من.
خیلی زیباست، خیلی زیباست.
ایوان آفرین، آفرین. همین الان، همین الان داشتم به منسان میگفتم امروز روز خوبیه، امروز روز خیلی خوبیه. اونجوری که تو داشتی نگاه میکردی فکر میکردم خبر بدی داری پسر.
اینم آج
همینه.
خیلی زیباست خدای من، باورم نمیشه.
زیردریایی داره اولین تصاویر رو برامون مخابره میکنه. اندرونس خارق العاده است، واقعا زیباست.
پژوهشگران ما بالاخره
کشتی اندورنس پیدا شد.
این از جمله بزرگترین کشف ها.
اندورنس در عمق 3008 متری دریا پیدا شد.
خیلی خوب، نظاره گر باشی.
آره.
این یکی از بزرگترین کشفیات اخیره.
مادر بزرگم اگه اینجا بود به هم افتخار میکرد. خیلی خیلی زیاد. من میدونین خب کاری که من انجام میدم همش به خاطر اونه، به خاطر مادر بزرگمه، به خاطر اونه.
خوش آمد گویی ازمون شد که هیچ وقت فراموش نمی کنیم.
چیلیایی های حسابی ازمون استقبال کردن و ما هم از این استقبال خوشحال بودیم. وقتی پیاده شدیم اونقدر ازمون استقبال کردن که نزدیک بود بیفتیم تو آب.
آخرین سفر شکلتون به قطب جنوب شکست خورد، ولی شکست باشکوهی بود.
این کابین شکلتون اون هاش اونجاست.
اونجای قطب نما رو، خود قطب نما هم اونجاست، میبینیش؟
آره لیوان حلبی رو نگاه.
آره
آره بشخواب، اینه تفنگ مشعلیه.
آه خیلی جالبه.
آره چکمه، حتی قلابش هم اونجاست. ببینید اگه به عکس نگاه کنید احتمالا این چکمه مال وایلده. نگاش کنید، آشنا به نظر میاد مگه نه؟
حتما خیلی به افرادت افتخار میکنی نیکو.
البته
خارق‌العاده است، واقعا عالیه.
شکلتون میگفت که وقتی وارد قطب جنوب میشی یه جادویی رو حس میکنی و برای همیشه تغییر میکنی.
ما روزهای تاریک طولانی در جنوب داشتیم، روزهایی داشتیم که مرگ رو به چشم می دیدیم. استرس و تاریکی وجودمون رو فرا می گرفت. روزهایی که بدون روشنایی روز سپری می شد و تنها چیزی که برامون می موند رنج و عذاب کاری بود که روحمون می گفت باید انجام بدیم. من اونقدری با طبیعت جنگیدم و جنگیدم که در آخر طبیعت این جنگ رو برد. این نتیجه جنگی شد که پیروزی درش غیر ممکن بود.
اونا وقتی برگشتن جنگ جهانی اول تو اوج خودش بود. اما همین که شکلتون خورشید و میدید براش کافی بود. خیلی زود همشون برای خدمت در ارتش نام نویسی کردن. متاسفانه دو نفرشون کشته شدن و چند تاشونم به شدت زخمی شدن. خود شکلتونم برای خدمت در تدارکات ارتش نام نویسی کرد.
وقتی جنگ تموم شد بالاخره فرصتشو پیدا کرد و سخنرانی ها و سفراشو از سر گرفت. فیلم جنوبو منتشر کرد و به موفقیت رسید.
شکلتون یک کاوش دیگه هم داشت. در سال 1921 دوباره به جنوب گرجستان برگشت، ولی خب خیلی زود در سال 1922 به خاطر سکته قلبی فوت کرد.
یک کلیشه قدیمی هست که میگه شکلتون به هیچ کدوم از چیزایی که میخواست نرسید. درسته نرسید، اما شکلتون همچین مردی نبود. شکلتون مردی بود که همیشه سعی میکرد از محدودیتاش جلو بزنه، همیشه دنبال هدف بعدیش بود، همیشه خودشو به افق میرسوند و دوست داشت که موفق بشه. شکلتون این بود.
شکلتون در 5 مارس 1922 در اینجا به خاک سپرده شد و دقیقاً 100 سال بعد در 5 مارس 2022 ما کشتیش یعنی اندورنس رو در کف دریای ودل پیدا کردیم. به نظرم اگه آقای ارنست اینجا بود، از دستاوردی که ما به دست آوردیم شگفت زده می شد و حسادت می کرد و به شونه ما می زد و می خندید و به عنوان یه تیم ما رو تشویق می کرد. وقتی از اینجا می رید، کاری که اینجا انجام دادیم و فراموش نکنید و یادتون باشه اگه با هم کاری کنیم و به هم اعتماد کنیم، می تونیم از پس بزرگترین چالش ها هم بر بیاییم.
اسکن لیزری سبودی در عمق 9869 فوتی. اندورنس دست نخورده باقی ماند و زیر نظر سازمان معاهدات بین المللی تحت نگهداری است. شرکت فیلمسازی انگلستان فیلم‌های نواری 35 میلیمتری ضبط شده فرانک هرلی را بازسازی کرد و برای اولین بار به صورت رنگی درآورد. جملات خدمه اندورنس مستقیماً از دست‌نوشته‌ها و فایل‌های ضبط شده استخراج شده که به کمک هوش مصنوعی با صدای خودشون پخش شد.
برای دانلود فیلم و سریال‌های بیشتر به وبسایت سابرفان مراجعه کنید.
روایت‌های دراماتیکی در این مستند استفاده شده که بعضی‌ها واقعی و بعضی روایت داستان‌های دیگه است. مدیر دوبلاژ علی ظریفی.